با روی کار اومدن محمد علی شاه قاجار بسیاری از دستاوردهای مشروطه از بین رفت و دوران استبداد صغیر آغاز شد. در این دوران مردی از منطقه بختیاری به همراه یاران خود به سمت پایتخت حرکت کردند و با فتح تهران به دوران استبداد صغیر محمد علی شاه پایان دادند. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. این کانال جدید یوتیوب دیپ پادکسته که اگر دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید. علاوه بر اینکه ویدیوهای جدید رو در این کانال بارگذاری میکنیم، سایر ویدیوهای قدیمی رو هم مجدداً در این کانال خواهیم گذاشت، هرچند که هنوز امید داریم که شاید اون کانال هم برگرده، ولی تا اون موقع فعلا از طریق این کانال با شما در ارتباط خواهیم بود. اگر دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید و وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ داستان زندگی سردار اسعد بختیاری. سردار اسعد با اسم کامل علی قلی خان در منطقه گرمسیر بختیاری تو سال 1236 خورشیدی متولد شد. پدرش حسین قلی خان بختیاری بود، از افراد بانفوذ و قدرتمند در منطقه. ایل خان ایل بختیاری بود، رئیس ایل بختیاری به حساب می اومد و کلی سوار و تفنگدار زیر پرچم حسین قلی خان بختیاری بودند. حسین قلی خان در طول حیات خودش تونسته بود بین سایر اقوام بختیاری اتحاد و دوستی ایجاد کنه. همین قضیه قدرت رو به ایل بختیاری برگردونده بود، یک انسجام خاصی به دست آورده بودند. علاوه بر اون سایر نواحی که شورش میکردن تونسته بود اون شورش ها رو هم بخوابونه و یک منطقه امن ایجاد کنه. توی سری از جنگ های برون مرزی هم شرکت کرده بود، موفقیت هایی رو به دست آورده بود. همه اینها مورد توجه ناصرالدین شاه قاجار قرار گرفت و خود ناصرالدین شاه شخصا درجه ایل خانی بختیاری رو به حسین قلی خان اعطا کرد. حسین قلی خان 30 سال ایل خان ایل بختیاری بود و در طول این 30 سال هم ایل بختیاری همینطور قدرتش بیشتر و بیشتر می شد. سردار اسعد دوران کودکیش رو در همون منطقه بختیاری گذروند. آموزش های ابتداییش رو دید، سواد خوندن و نوشتن و همچنین یادگیری زبان های خارجی مثل عربی و انگلیسی. علاوه بر اون علاقه زیادی هم به خط تحریری داشت. خط تحریر رو هم تو همون منطقه بختیاری فرا گرفت. تو سال 1255 خورشیدی سردار اسعد ازدواج کرد. 3 سال بعد تو سال 1258 فرزند اولشون متولد شد که اسمش رو گذاشتن جعفر قلی خان و بعدها هم معروف شد به سردار بهادر و در فتح تهران هم شرکت داشت. جعفر قلی خان اسمش رو پدر بزرگش انتخاب کرد، یعنی حسین قلی خان بختیاری. حسین قلی خان در اوج قدرت بود. ایل بختیاری هم همینطور، خیلی از اون انسجام و قدرت از دست رفته رو دوباره تونسته بودند به دست بیارن. همه این شرایط خوب بود تا اینکه میرسیم به سال 1261 هجری خورشیدی. در این سال ظل السلطان که فرزند ارشد ناصرالدین شاه بود به حاکمیت اصفهان میرسه و از اون روز به بعد خیلی چیزها برای ایل بختیاری تغییر میکنه. قدرت و ثروت حسین قلی خان روز به روز بیشتر و بیشتر می شد، جوری که در مناطق جنوب ایران ظل السلطان ناچار بود یک سری از مسائل و یک سری از اقداماتش رو با حسین قلی خان مشارکت داشته باشه، با هم شریک بودن، نمی شد خیلی راحت حسین قلی خان رو کنار بزنن. همین قضیه باعث شد که ناصرالدین شاه به شک بیفته. به خاطر همین یک سری جاسوس رو فرستاد به سمت نواحی جنوب و مناطق بختیاری که یه سر و گوش یاب بدن و ببینن میزان قدرت و ثروت حسین قلی خان چه انداز است. جاسوسان اومدن، سرگوشی آب دادن، اطلاعات رو به دست آوردن و بعد همین اطلاعات رو برای ناصرالدین شاه آوردن. بهش گفتن که بله، حسین قلی خان ثروت خیلی زیادی داره و کلی سوار مسلح بختیاری هم زیر پرچمش هستن و کلن یه قدرتی برای خودش به هم زده. این قضیه ناصرالدین شاه رو به وحشت انداخت و گفت مبادا قدرت گرفتن ایل بختیاری برای حکومت قاجار گرون تموم بشه. شکی که کاملا اشتباه بود. حسین قلی خان به هیچ عنوان قصد نداشت که مزاحمتی برای حکومت قاجار ایجاد کنه. حتی شرایط برعکس بود. حسین قلی خان تونسته بود خیلی از اون راه‌های ناامن رو دوباره امن کنه. امنیت رو به نواحی زاگرس، مناطق لرستان و بختیاری برگردونده بود. یک جورایی ستون قدرت حکومت قاجار هم به حساب می اومد. ولی خب ناصرالدین شاه تصمیم شوم خودش رو گرفته بود و کلن شخصیتی هم بود که رقیب نمیتونست تحمل کنه. به همین دلیل فرزندش ذوالسلطان رو به پای تخت احضار کرد. هدفش هم دوتا چیز بود. یکی این که میخواست بدونه پسر ارشدش چقدر ازش حرف شنوی داره. آیا مأموریتی بهش داده بشه میتونه این کار انجام بده یا نه. دوم همون مأموریتی بود که قرار بود انجام بشه، یعنی قتل حسین قلی خان بختیاری. به ذوالسلطان این مأموریت رو داد و گفت حسین قلی خان رو از پیش رو بردار. ذوالسلطان هم مأموریت رو پذیرفت و به اصفهان مراجعت کرد. در 40 ستون اصفهان یک رژه نظامی برگزار شد. ذوالسلطان حسین قلی خان رو به همراه دوتا فرزند خودش، یعنی سردار اسعد و اسفندیار خان، برای مشاهده این رژه دعوت کرد که این افراد هم اومدند. رژه رو که دیدند بعد از مراسم رژه از مهمانان پذیرایی شد. در قهوه حسین قلی خان زهر ریخته بودند و قهوه آلوده به زهر بود. هنگامی که حسین قلی خان قهوه رو خورد اون رو دستگیر کردند و به زندان انداختند. دو تا پسرش یعنی سردار اسعد و برادر بزرگترش اسفندیار خان رو هم به دارالحکومه بردند و اونها رو هم در اونجا زندانی کردند. پدر و پسرها رو از هم جدا کردند. حسین قلی خان هم حالش بسیار بد بود و در همون زندان هم بر اثر همون مسمومیت جونش رو از دست داد و مأموریت ناصرالدین شاه با موفقیت انجام شد. سردار اسعد بختیاری یک سال کامل رو در زندان ذوالسلطان سپری کرد و خانوادش هم در طول این یک سال در انزوای کامل به سر می بردند. کل ایل بختیاری به حاشیه کشیده شده بود. اما این قضیه دوام چندانی نداشت. هنگامی که میرزا علی اصغر اتابک به قدرت رسید، دوباره شرایط برای ایل بختیاری و خانواده سردار اسعد تغییر کرد. چون اتابک رابطه خوبی با ایل بختیاری داشت، به محض اینکه به قدرت رسید، اسفندیار خان رو به درجه ایل خانی بختیاری رسوند و سردار اسعد هم فرمانده سواران بختیاری شد. اما ناصرالدین شاه همچنان از طغیان ایل بختیاری وحشت داشت. میدونست که ایل بختیاری یک کینه ای از قاجار به دل گرفتند. به همین دلیل سردار اسعد را همچنان در تهران نگه داشت که بیشتر حکم یک گروگان را داشت تا مبادا ایل بختیاری بر علیه قاجار طغیان نکنند. اما حضور سردار اسعد در تهران نهایتاً به سودش تموم شد، چون در همونجا تونست با بزرگان پایتخت نشست و برخاست کنه و همچنین با اوضاع احوال سیاسی پایتخت آشنا بشه. از همه اونها مهمتر رابطه دوستانه و صمیمی بود که با دیپلمات‌های سفارتخانه‌های خارجی در تهران برقرار کرده بود و خب زبونشون رو هم بلد بود. در دوران نوجوانی زبون‌های خارجی رو فرا گرفته بود. همین باعث شد که در تهران برای خودش یک قدرتی به هم بزنه، روابط خیلی خوبی رو برقرار کنه. تو سال 1257 خورشیدی ناصرالدین شاه 50مین سالگرد تاجگذاری خودش رو میخواست جشن بگیره. جشن تاجگذاری ناصرالدین شاه در حرم شاه عبدالعظیم برگزار شد. در همون ساعت ابتدای جشن میرزا رضای کرمانی اسلحه هفتیر قدیمی خودش رو درآورد و به سمت شاه حرکت کرد. ماشه رو کشید و ناصرالدین شاه رو به قتل رسوند. ناصرالدین شاه در 50مین سالگرد مراسم تاجگذاریش از دنیا رفت. بعد از ناصرالدین شاه فرزندش مظفرالدین شاه به قدرت رسید. مظفرالدین شاه رابطه خوبی با ایل بختیاری داشت و کلن دوباره شرایط برای ایل بختیاری تغییر کرد. با سلطنت مظفرالدین شاه سمسام السلطنه ایل خان ایل بختیاری شد. سمسام السلطنه برادر بزرگتر سردار اسعد بود. سردار اسعد هم به درجه سرتیپی رسید. امتیاز جاده اصفهان به اهواز به اتابک رسید که رابطه خوبی با سردار اسعد داشت و همچنین امتیاز جاده لینچ هم به اسفندیار خان برادر بزرگتر سردار اسعد رسید. همچنین مقرر شد سالیانه 1275 تومان به سردار اسعد مقرری پرداخت بشه. دوباره ایل بختیاری به اون انسجام و قدرت خودش برگشت و شرایط براشون عوض شد. یک مدتی بعد سردار اسعد از ایران خارج شد و سفرهای خارجی خودش رو شروع کرد. مدتی به مصر رفت، مدتی به هندوستان رفت، یک مدتی برای سفر حج به عربستان سفر کرد و در نهایت هم در اروپا مقیم شد و از مهمترین شهرهای اروپا در اون سالها دیدار کرد. گفته میشه در همون سالها و در اروپا بود که اولین جرقه های انقلابی هم در ذهنش شکل گرفت. سال 1281 خورشیدی سردار اسعد بختیاری دوباره به ایران برگشت و در تهران ساکن شد. یک سال بعد برادر بزرگترش اسفندیار خان از دنیا رفت. به همین دلیل هم از تهران خارج شد و دوباره به منطقه بختیاری برگشت. اما این حضور در منطقه بختیاری خیلی تفاوت داشت. اوضاع احوال طوایف بختیاری اصلاً جالب نبود و اکثر طوایف و خاندانهای بختیاری افتاده بودن به جون هم دیگه. بینشون خیلی تفرقه ایجاد شده بود و یک مقدار هم شرایط نامنظم و ناامن شده بود. سردار اسعد طبق همون روش پدرش حسین قلی خان تونست بین این طوایف صلح و دوستی برقرار کنه و یک انسجامی به قبایل بختیاری بده. دوباره هم یک سری از شورش ها رو سرکوب کرد و یک امنیتی به منطقه برگشت. رو همین حساب هم عین الدوله سردار اسعد رو مأمور امنیت لرستان کرد. مدتی بعد هم مجلس شورای ملی تأسیس شد. همه چیز در آرامش پیش می رفت و سردار اسعد هم تصمیم گرفت برای معالجه چشماش از تهران خارج شه و دوباره به اروپا سفر کنه تا به معالجه خودش بپردازه. زمانی که در اروپا مستقر شد، علاوه بر این که همون امور معالجه رو انجام میداد، همزمان کتاب‌های خارجی رو هم مطالعه می‌کرد و دستی هم به ترجمه برده بود. تعدادی از این آثار انگلیسی و فرانسه رو هم به فارسی ترجمه می‌کرد. اما این آرامش دوام چندانی نداشت. از ایران خبر رسید که لیاخوف روس به دستور محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و علاوه بر اون تعدادی از آزادی خواهان دستگیر و حتی یک تعداد اعدام شدند. سردار اسعد با توجه به کینه دیرینه‌ای که از حکومت قاجار داشت تصمیم گرفت نسبت به این اتفاقات بی تفاوت نباشه و حتما اقدام لازم رو انجام بده. مخفیانه خودش رو به لندن رسوند و با یک سری از دیپلمات‌هایی که قبلا در ایران بودن ملاقات کرد. تلاش کرد تا حمایت این دولت‌های غربی رو نسبت به حکومت قاجار کاهش بده و همچنین بگه که قصد داره یک قیامی انجام بده و یه مقدارم از این طریق حمایت بشه، که البته نتیجه لازم رو نداشت. کاملا هم طبیعی بود. خیلی از دولت‌های خارجی بیشتر منافع خودشون رو می‌سنجیدن تا اینکه خواسته مردم ایران چه چیزی میتونست باشه. اما سردار اسعد با کمک جوانانی از خوزستان و خرمشهر خودش رو به ایران رسوند تا هسته‌های اولیه قیام خودش رو آماده کنه. گفته میشه سردار اسعد بختیاری خیلی سال قبل از اینکه مجلس بمبارون بشه کلن با آزادی خواهان همراه بود و قصد داشت یک سری قیام‌هایی رو صورت بده، چون تو بعضی از جلسات مخفیانه‌ای که مشروط خواهان برگزار می‌کردن سردار اسعد حضور داشت و حتی به سخنرانی‌های طوفانی هم می‌پرداخت و همه رو تشویق می‌کرد که علیه محمد علی شاه قاجار قیام کنن. وارد این جلسات شده بود و تبدیل به چهره شناخته شده‌ای بین مشروط خواهان بود. اما هنگامی که مجلس به توپ بسته شد، دیگه کاملا آشکارا و بدون مخفیکاری با حکومت محمد علی شاه به طور مستقیم مخالفت میکرد و قصد داشت که علیه این حکومت قیام کنه. ملکزاده در مورد اون روزها اینطور مینویسه: ایرانی‌های ساکن در اروپا سردار اسعد را تشویق به رفتن ایران و قیام علیه محمد علی شاه نمودند. چند نفر از آنها به اتفاق سردار اسعد به ایران مراجعت کردند و به اصفهان رفتند و در سفر جنگی از اصفهان با تهران با او همراه بودند. مخبر و سلطنه هدایت هم به نکته بسیار جالبی از حال و روز اون موقع ایرانی های مقیم اروپا اشاره میکنه. شاخص میان ایرانیان علی قلی خان سردار اسعد است. گاهی به منزل او میروم. غالبا اشخاص سر سفره او حاضر میشوند. این نشون میده که سردار اسعد بختیاری در همون دورانی که در اروپا بود به دنبال این بود که حکومت محمد علی شاه قاجار رو بزنه کنار و مشروطه رو دوباره زنده کنه. مخبر السلطنه در ادامه نوشتاش اینطور میگه که شخصا از سردار اسعد خواستم که به ایران برگرده و رهبری قیام رو بر عهده بگیره. در ادامه هم میگه که متاسفانه سردار اسعد تنهاست و کسی هوای سردار اسعد رو نداره. که البته این حرف اشتباه از آب در میاد. چنانچه هنگامی که به سمت تهران حرکت کردن تا تهران رو فتح کنن، قوای گیلان به یاری سردار اسعد اومدن و همچنین اقدامات ستارخان و باقرخان در تبریز کمک بسیار زیادی کرد تا قیام سردار اسعد به ثمر بشینه. سردار اسعد بختیاری تو 16 اردیبهشت سال 1288 خورشیدی به ایران اومد و مستقیما به سمت جنوب ایران حرکت کرد. در اولین اقدام سوگندنامه‌هایی رو با سران ایل عرب و ایل قشقایی امضا کرد. این حرکت بسیار هوشمندانه بود. همین باعث شد که حمایت ایل‌هایی که در جنوب ایران بودن به سمت سردار اسعد بیاد و این اتحاد قدرتمندی که بین ایلات جنوب شکل گرفته بود قدرت قیام رو دوچندان میکرد. تنها چهره‌ای که کاملا مخالف مشروطه بود و با حکومت همکاری میکرد این چهره بود، کریم خان بهادر سلطنه، که از خانهای بزرگ و مقتدر منطقه به حساب میومد که اون هم با یک طرحی کنار گذاشته شد. اما از اون مهمتر امیر مفخم بختیاری بود. امیر مفخم بختیاری هم خودش بختیاری بود، هم نیروهای بختیاری رو در اختیار داشت و هم پیمان محمد علی شاه قاجار بود. جدا از اون محمد علی شاه بهش مأموریت داده بود که نیروهای مشروطه رو سرکوب کنه. این قضیه باعث آزار سردار اسعد بختیاری شده بود. ناچار بود با همتبار خودش مبارزه کنه. اما رفته رفته سایر شهرها هم به جنبش مشروط ملحق می شدن و تعداد مشروط خواهان بیشتر و بیشتر می شد. ولی یه سر به سایر شهرهای ایران بزنیم و ببینیم داستان چی بود که تمامی این شهرها علیه حکومت محمد علی شاه قاجار قیام کردند. اول از همه بریم به اصفهان و مناطق بختیاری، جایی که قیام از اونجا آغاز شد. تجار، کشاورزان و زمینداران اصفهانی به هیچ عنوان از شرایط موجود راضی نبودند. محمد علی شاه قاجار شرایط رو برای اصفهان در بدترین حالت ممکن قرار داده بود. به همین دلیل هم اعتراضاتی در اصفهان شروع شده بود. محمد علی شاه برای اینکه این اعتراضات رو بخوابونه، والی آذربایجان رو به اصفهان آورد و این فرد رو حاکم اصفهان کرد که فردی بسیار خودکامه و دیکتاتور بود. اما این قضیه هم شرایط رو در اصفهان بهبود نبخشید. از اون طرف در جنوب اصفهان و در مناطق زاگرس ایلات بختیاری حضور داشتند. در دوران مظفرالدین شاه شرایط ایل بختیاری خوب بود، تونسته بودن به قدرت و ثروت از دست رفتشون برگردن. اما با روی کار اومدن محمد علی شاه دوباره همه چیز عوض شده بود و محمد علی شاه با ایل بختیاری هم سر جنگ داشت. سمسام السلطنه رو از مقام ایلخانی بختیاری برکنار کرده بود و تلاش میکرد که دوباره ایل بختیاری رو به حاشیه بکشونه. همین باعث شد که نیروهای بختیاری پا به پای نیروهایی که در اصفهان بودند علیه حکومت محمد علی شاه قاجار مبارزه کنند. اما بریم به گیلان. منطقه گیلان هم یکی از مناطق مهم در جنبش مشروطه بود. منطقه گیلان از رونق اقتصادی خوبی برخوردار شده بود. کلن هم اون موقع جمعیت گیلان 300 هزار نفر بودند. اما این رونق به چه صورتی بود؟ اکثرا توسط تجار خارجی بود و کشتی‌های بازرگانی که از طریق دریای مازندران به سایر نقاط سفر می‌کردند و داد و ستد انجام می‌دادند. تعداد افراد ثروتمند در گیلان بسیار کم بود. توازن ثروت در گیلان به بدترین شکل ممکن اتفاق افتاده بود. یک نظام ارباب رعیتی شکل گرفته بود و اکثر مردم گیلان در فقر زندگی می‌کردند. ارباب‌های دست‌نشانده قاجار هم در اوج ثروت بودند و از این افراد بیگاری می‌کشیدند. همین‌ها باعث شد که اعتراضات در گیلان هم همینطور بیشتر و بیشتر شدت پیدا کنه. وقتی که گیلان شلوغ شد، محمد علی شاه قاجار برای سرکوب کردن معترضین در گیلان نیروهای نظامی دولتی رو به اون منطقه فرستاد. یک جنگی بین قوایی که در گیلان بودن، یعنی مردم معمولی گیلان، و نیروهای نظامی دولتی شکل گرفت. نتیجه این جنگ شکست قوای محمد علی شاه قاجار بود. نیروهای دولتی گیلان رو ترک کردند و از اونجا عقب نشینی کردند. این خودش یک پیروزی بزرگ برای قوای گیلان به حساب می اومد. در همین دوران در گیلان انجمن ایالتی رشت تأسیس شد و هدف اون مبارزه با حکومت و تشویق مشروطه خواهان بود. گیلان هم خیلی زود تبدیل به یکی دیگه از قطبهای مشروطه خواهی در ایران شد. یکی دیگه از نقاط خیلی مهم در این جنبش مشروطه خواهی خود شهر تبریز بود که من دیگه حالا اینجا زیاد در مورد تبریز توضیح نمیدم، چون قبلا تو ویدیوی ستارخان در مورد تبریز توضیح دادیم. اون ویدیو رو مجددا بارگذاری میکنم. هم به شرایط تبریز پرداختیم و هم به مبارزات ستارخان و باقرخان. و باز هم مهمترین نقطه و ملتهب ترین نقطه خود پایتخت یعنی تهران بود، جایی که لیاخوف روس مجلس رو به توپ بسته بود و آزادی خواهان رو هم دستگیر کرده بود و یک تعداد هم اعدام شده بودند. همه اینها باعث شده بود که اکثر شهرهای ایران علیه محمد علی شاه قاجار قیام کنند و خواهان حکومتی مشروطه باشند. به همین دلیل اکثر شهرها با هم متحد شدند که حکومت محمد علی شاه سرنگون بشه. قیام جدی رو مردم اصفهان آغاز کردند. تو هفتم دی ماه 1287 خورشیدی مردم اصفهان، تاجرین، مغازه‌داران، سایر اقشار اجتماع همگی در مسجد شاه جمع شدند. از اون طرف هم سمسم السلطنه به مردم اصفهان گفته بود حتی اگر شده دست به اسلحه ببرید و قیام رو مسلحانه کنید و با نیروهای محمد علی شاه درگیر بشید. نیروهای محمد علی شاه هم مسلح شدن و به سمت مردم حرکت کردند. درگیری بینشون بالا گرفت و بین مردم و نیروهای دولتی تیراندازی شد. این تیراندازی ها چند روز طول کشید و تعدادی جون خودشون رو از دست دادن، اما در نهایت قوای بختیاری به کمک نیروهای اصفهان اومدن و تونست با کمک همدیگه نیروهای محمد علی شاه رو شکست بدن و شهر اصفهان افتاد دست مشروطه خواهان. در همین دوران بود که سردار اسعد بختیاری با 700 تا سوار بختیاری و مسلح آماده حرکت شدند تا به سمت پایتخت حرکت کنند. پایتخت رو در اختیار بگیرند و کلن حکومت محمد علی شاه رو سرنگون کنند. اما همچنان یک مشکل خیلی بزرگی در سر راهشون وجود داشت و اون هم امیر مفخم بختیاری بود که از همپیمانان محمد علی شاه به حساب می اومد. مسلما سردار اسد دوست نداشت برای فتح تهران با نیروی بختیاری درگیر بشه و قرار بود همه اینها با هم متحد بشن و حکومت رو سرنگون کنن. برای اینکه درگیری مسلحانه‌ای صورت نگیره یک نامه‌ای برای امیر مفخم فرستاد. اگر می‌خواهی به شاه وفادار بمانی می‌توانی با نیروهای دیگر درگیر شوی، زیرا درگیری با نیروهای بختیاری ایل را به خاک و خون می‌کشاند. محمد علی شاه قاجار وقتی که عرصه را به خودش تنگ دید تصمیم گرفت که دوباره مجلس رو بازگشایی کنه و این قول رو به نیروهای مبارز داد. اما خب دیگه دیر شده بود. نیروهای مشروطه خواه به نزدیکی‌های مرز تهران رسیده بودند و از اون طرف خود ستارخان بود. ستارخان هم اصرار بسیار زیادی داشت که قوای بختیاری هر طور که شده تهران رو فتح کنن و مذاکره راه به جایی نداره. سردار اسعد بختیاری با سواران بختیاری تهران رو محاصره کردند. هر کاری که کردند امیر مفخم از خر شیطون پایین نیومد و آماده جنگ شده بود. در نهایت هم سردار اسعد بختیاری وقتی که از این قضیه ناامید شد نیروهای دولتی رو دور زد و به سمت رباط کریم حرکت کردند. در اونجا بود که قوای گیلان با رهبری سپهدار اعظم به قوای بختیاری ملحق شدند. سپهدار اعظم هم اقدامات بزرگی را انجام داده بود. علاوه بر این که گیلان رو از زیر سلطه قوای دولتی خارج کرده بودند، قزوین رو هم تونسته بودند در اختیار بگیرن. قزوین هم از سلطه محمد علی شاه قاجار خارج شده بود. قوای گیلان و قوای بختیاری با کمک همدیگه حرکت کردن به سمت تهران تا دیگه هیچ چیزی مانعشون نباشه و هر طور که شده تهران رو فتح کنن و به این قائله خاتمه بدن. محمد علی شاه قاجار برای اینکه از ورود مشروطه‌خواهان به داخل شهر جلوگیری کنه، دروازه‌های شهر رو به توپ‌های جنگی مجهز کرد. به نیروهای مسلحش هم گفت میتونید به سمت نیروهای مشروطه‌خواه تیراندازی کنید. از اون طرف دیپلمات‌های روس و انگلیسی بودند. اونها هم از مشروطه‌خواهان خواسته بودند که از ادامه حرکت دست بردارن و کلاً از ادامه این قیام منصرف بشن. حتی نیروهای روس مسلح بودند و گفتن حاضرن با مشروطه‌خواهان وارد درگیری و وارد جنگ بشن، ولی تمامی اینها نتونست جلوی حرکت و پیشروی مشروطه‌خواهان رو بگیره. در نهایت دروازه بهجت‌آباد فرو ریخت و قوای گیلان و قوای بختیاری وارد تهران شدند. تهران افتاد دست بختیاری‌ها و قوای گیلان، اما 3 روز درگیری بین قوای دولتی، قوای روس و مشروطه‌خواهان ادامه پیدا کرد. 3 روز بین همدیگه داشتن تیراندازی می‌کردند. در جریان این 3 روز 500 نفر جون خودشون رو از دست دادند. در نهایت لیاخوف روس تسلیم شد و محمد علی شاه قاجار به سفارت روسیه پناه برد. نیروهای دولتی هم سلاحاشون رو زمین گذاشتن و تسلیم مشروطه‌خواهان شدند. تهران به طور کامل فتح شد. به گزارش مقامات بریتانیا هیچ غارتی از سوی نیروهای فاتح صورت نگرفت و موارد غارت توسط نیروهای سلطنتی اتفاق افتاد. همون روز فتح تهران یک شورای سیاسی تشکیل دادن و از تمامی بزرگان و صاحب منصبان دعوت کردند که در این شورا حضور داشته باشند. به اتفاق آرا محمد علی شاه قاجار رو از سلطنت خلع کردند و پسرش احمد میرزا رو به عنوان جانشین در نظر گرفتند. ولی احمد میرزا در اون دوران تنها 12 سال سن داشت. به همین دلیل نیابت سلطنت رو سپردند به علیرضا خان قاجار. هرچند که فتح تهران و این روند انقلاب مشروطه یک روند موفقیت آمیز بود که با هماهنگی تمامی اقوام و شهرها صورت گرفته بود، اما پس از این موفقیت تحولات خیلی زیادی در عرصه سیاست ایران شکل گرفت که نهایتاً باعث شد به مشروطه لطمه و ضربه وارد بشه. کابینه تشکیل شد و در این کابینه سردار اسعد بختیاری به سمت وزارت جنگ رسید. بعد از یک مدتی اختلاف بین رهبران جنبش همینطور بیشتر و بیشتر شد. کابینه های مختلف در رفت و آمد بودند. همینطور یک کابینه می اومد، یک کابینه دیگه جانشینش می شد، تا اینکه در نهایت سپهدار اعظم از کابینه خودش استعفا داد و چندان دخالتی در امور سیاسی نکرد. سردار اسعد هم از همون سمت وزارت جنگی کنار رفت، سیاست رو گذاشت کنار. در این دوران هرج و مرج سیاسی به اوج خودش رسیده بود و کابینه ها مدام در حال جابجایی بودند. سران سیاسی ایران هم بسیار با هم دیگه به اختلاف خورده بودند. در همین دوران بود که علیرضا خان قاجار هم به دلیل کهولت سن از دنیا رفت و جایگاه نیابت سلطنت هم خالی شده بود. مدتی رو سردار اسعد بختیاری دور از شرایط شلوغ سیاست ایران گذروند، اما هر کابینه‌ای که روی کار می اومد بسیار اصرار داشتند که سردار اسعد بخشی از اون کابینه رو بر عهده بگیره، سمتی در اون کابینه داشته باشه، که هیچ کدوم از اونها رو نپذیرفت. در نهایت هم تصمیم گرفت برای ادامه معالجه خودش، معالجه چشمهاش، به اروپا سفر کنه و به امور معالجه بپردازه. از ایران خارج شد و مدتی به روسیه رفت. در روسیه بود که فهمید احتمال داره محمد علی شاه قاجار دوباره به ایران برگرده، چون محمد علی شاه هم دوران تبعیدش رو در روسیه داشت سپری میکرد. با اینکه دل خوشی از سیاست ایران نداشت و اقدامات مثبتی که انجام داده بود دچار تغییر و تحولات زیادی شده بود، اما با این وجود یک تلگرافی برای برادرش سمسام السلطنه فرستاد و گفت به تمامی سیاستمدارها بگو حواسشون جمع باشه، محمد علی شاه قصد داره دوباره به ایران برگرده و اگر برگرده تمامی دستاوردهای مشروطه ما به باد فنا میره. سمسام السلطنه هم این رو پذیرفت و به سایر سیاستمداران ایران ابلاغ کرد تا همه حواسشون نسبت به دستاوردی که داشتن جمع باشه. با وجود تمامی این تلخی‌ها و دلسردی‌هایی که داشت، همچنان به مشروطه پایبند بود و به اون چیزی که براش جنگیده بود ایمان
آن داشت.
یک سالی رو در اروپا ساکن بود و مدام نامه‌های رسمی و غیر رسمی از طرف مجلس شورای ملی و همچنین چهره‌های سیاسی برای سردار اسد ارسال می‌شد و ازش می‌خواستن هر طور که شده دوباره به ایران برگرده و یک سمت سیاسی رو بپذیره که هیچ کدوم از اونها رو نپذیرفت و تمایلی به برگشت به ایران نداشت، تا اینکه ناصرالملک شخصا به اروپا سفر کرد و دیداری با سردار اسد داشت و ازش خواست که حتما به ایران بیاد و وظیفه نظارت بر امور سلطنت رو بر عهده بگیره و در تهران در پایتخت ساکن باشه، که از این طریق نهایتا سردار اسد رو دوباره به ایران برگردوندن. سردار اسعد بختیاری تو سال 1291 خورشیدی به ایران برگشت. اکثر اوقات خودش رو هم در منطقه بختیاری میگذروند. مواقعی هم که در پای تخت بود بیشتر به برادرش سمسام السلطنه مشاوره سیاسی میداد و چندان در امور سیاسی به طور مستقیم دخالت نمیکرد. دوران حیات سردار اسعد بختیاری دوران پرفراز و نشیب در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران و حتی جهان بود. از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه پا به عرصه سیاست گذاشته بود و در دوران مظفرالدین شاه اقدامات سیاسی خودش رو به اوج رسوند و در دوران محمد علی شاه و با به توپ بسته شدن مجلس دست به قیامی بزرگ و سازنده زد و تا به امروز تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی در تاریخ معاصر ایران شد. علی قلی خان سردار اسعد بختیاری سرانجام در روز سه‌شنبه 1 آبان سال 1296 در تهران درگذشت. پیکرش به اصفهان منتقل شد و در مقبره خانوادگی در تخت فولاد و در تکیه میرفندرسکی به خاک سپرده شد. بسیار از رجال سیاسی ایران که اون زمان از نزدیک با سردار اسعد آشنایت داشتن از سردار اسعد به نیکی یاد می‌کردند. سردار ظفر اینطور می‌نویسه: حاج علی قلی خان هیچ وقت مایل به جنگ نبود، خواسته جنگ بین اعمام و برادران. عارف قزوینی در مورد سردار اسعد اینطور میگه: من آن مرحوم را خوب میشناسم. در تمام مدت اقامت او در پاریس هفته ای 2-3 مرتبه او را میدیدم و غالبا صحبت ما از تاریخ بود، زیرا او بسیار به تاریخ علاقه داشت. بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند حرکت انقلابی سردار اسعد بختیاری در فتح تهران بیشترین تأثیر رو در از بین بردن دوران استبداد صغیر داشت و حتی برخی سردار اسعد بختیاری رو پدر دموکراسی مدرن در ایران میدونند.